خنیاگران. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خنیاگران، سلام به شما. سلام به شما نازنینان که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خنیاگران در کنار شما هستیم. خنیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خنیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. در اینجا ما به محصولات، آثار، کتابها، پژوهش‌ها و نشست‌های پژوهشی موسیقایی خنیاگران می‌پردازیم. منتظر مشارکت شما هم هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما هم دعوت می‌کنیم با ما در تماس باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبین برنامه به اشتراک بگذارید. برای این موضوع ما یک شماره پیامک داریم: 30558. برنامه امروز خنیاگران رو اختصاص دادیم به یک سنت دیرین نمایشی موسیقایی، به سنت پیش پرده خانی. در این برنامه به موسیقی فکاهی، پیش پرده، پیش پرده خانی، تعاریف، پژوهش‌ها، تألیفات و نوع بررسی هایی که در این زمین رخ داده خواهیم پرداخت، از روزگار دیرین تا به دقیقه اکنون. در ابتدا اما معرفی کتاب پیش پرده و پیش پرده خانی نوشته مرتضی احمدی رو در بیان خانم فریبا فصیحی گوش خواهیم کرد.
کتاب پیش پرده و پیش پرده خانی نوشته مرتضی احمدی به چاپ رسیده است. احمدی در فصل شروع کتاب تاریخچه‌ای درباره چگونگی شکل‌گیری هنر پیش‌پرده‌خوانی و همچنین ترانه‌های فکاهی در ایران به مخاطبان ارائه داده است. مرتضی احمدی نویسنده این کتاب درباره تولد پیش‌پرده می‌نویسد: آنچه از گذشته به ما رسیده، ترانه‌های مبارکباد، حاجی فیروز و فرار محمد علی شاه است که در کتاب کهنه‌های همیشه نو چاپ شده. با تمام بررسی‌های سازندگان اشعار طنزگونه، فکاهی و آهنگ‌ها زمان آنها شناخته نشده و نمی‌توان نام کسی را به زبان آورد و نشانی از آنها در بایگانی هنر بی صدا و خاموش گذشته خودمان جستجو کرد. در کوران انقلاب مشروطه، ابوالقاسم عارف قزوینی 1255 تا 1312 شاعر ملی و پرآوازه ایران ترانه های بسیاری ساخته که اشعار و آهنگ های آن را خود می گفته و همراه تار می خوانده. وی گام مثبت و ارزشمندی در این رشته برداشته است. مرتضی احمدی همچنین در ادامه از میرزا علی اکبر خان شیدا و استاد جواد بدیع‌زاده نام می‌برد و بدیع‌زاده را اولین هنرمندی می‌داند که در این زمینه حق انکار نشدنی برگردن این هنر عام پسند داشته است. در اواخر دوران قاجار و آغاز دوران پهلوی به ویژه تحت تأثیر انقلاب مشروطه جامعه آگاه تر پدید آمد و قلم به دستانی از توده مردم پا به عرصه نهادند. به این ترتیب در زمینه ترانه های طنز و فکاهی همزمان با اوج آهنگسازی حرکتی خودجوش آغاز شد. ترانه هایی که در این دوران ساخته شد پیش پرده های بعدی بودند و به درستی می توان گفت پیش پرده ها که جامعه رنج دیده و غم گرفته آن روزگار را مجذوب خود کرد نشأت گرفته از این ترانه ها بودند. پیش پرده صدای جامعه رنج کشیده، آوای مردم پاک باخته کوچه و بازار بود و هراس دستگاه های امنیتی رژیم را از روشنگری هرچه بیشتر اکثریت مردم در پی داشت. چاپ اول کتاب پیشپرده و پیشپرده‌خوانی در سال 1393 منتشر شد.
شهرها رو ببین با مردم موترام، شهرها رو ببین با مردم چشم سیاه، که همه یه جور میخندن و همه آسون دل میبندن و توی همه شهرها هنوز گل در میاد. آسمون آبی همه جا، اما آسمون اون وقت ها آبی تر بود. رو بوما همیشه کفتر بود. حیاتا باغ بودن، آدم ها سردماغ بودن، بچه ها چاق بودن، جوون ها قلچماق بودن، دختر ها با حیا بودن، مردم ها با صفا بودن. حوض پر آبی بود، مرد میرابی بود، شبا مهتابی بود، روز آفتابی بود، حالی بود حالی بود، نونی بود آبی بود. چی بگم؟ نون گندم مال مردم اگه بود نمی رفت از گلو پایین. به خدا اگرم مشکلی بود آجیل مشکل گشا حلش می کرد. بچه ها بازی می کردن تو کوچه، جمجمک برگ خزون، همون مک مرچه داره بازی مرد خدا. سلامی بود، علیکی بود، حال جواب سلامی بود. سفره ها گر همه هفت رنگ نبود، همه آشپز خونه ها دود میکرد. خروس ها خروس بودن، حال آواز داشتن، روغن ها روغن بود، گوشتی بود دنبه.
در برنامه موسیقایی خونیاگران امروز نیز در کنار حضور کارشناس ارجمند برنامه‌مون سرکا خانم زهرا حبیب‌زاد هستیم. درود بر شما و به برنامه خونیاگران بسیار بسیار خوش آمدید.
ممنونم آقای محمدیان، من خدمت شما سلام میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز خونیاگران هستم.
سپاسگزارم. امروز موضوعی رو پیش کشیدیم که شاید برای سالیان هست به واقع گرد و غبار تاریخ بر اون نشسته و بله. خیلی ها دیگه به سمت و سوی این اجراها و آیین‌های کهن نمیرن جز در مراسم خاص، شاید هر دو سال یک بار در جشنواره نمایش‌های آیینی. موضوع پیشپرده‌خوانی از کجا آمد، چه وضعیتی رو پیش گرفت و الان در کجاست؟
آقای محمدیان، تصنیف و ضربی‌خوانی میدونین همیشه مورد توجه و علاقه توده مردم بوده. حالا اگه بخوایم خیلی نگاه تاریخی بهش داشته باشیم، سند اولش هم اول که میگم قدیمی ترین کتابی که در این مورد منتشر شده به نام اشعار عامیانه ایران در عصر قاجاری که به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی منتشر شد سال 82، نشون میده که اواخر قرن 19 در اصفهان، شیراز و تهران چقدر بین مردم رایج بوده و چقدر محبوبیت داشته. پیشپرده‌خوانی ها اساساً متأثر از فضای نمایش و تئاتر هستن و اون موقع، حالا اگر بخوایم تاریخی بهش نگاه کنیم، به منظور سرگرم کردن تماشاگران یا پر کردن فضای خالی بین تغییر دکور پیشپرده ها خونده می شده که قدیمی ترین آثار مکتوبش همون موقع سال 1115 منتشر می شده. پیشپرده ها ترانه های ریتمیک، قطعات ریتمیک با اشعاری فکاهی و انتقادی بودند که بعضا روی تصنیف های معروف و شناخته شده خونده می شدن و مردم هم اون رو خب زیاد دیدن، انقدر محبوبیت داشته که مردم هم اون رو اجرا می کردن. بعدتر از دهه 1320 شمسی پخش این قطعات از رادیو باعث شد که خب اینا محبوب تر بشن و شهرت بیشتری هم پیدا کنن. از سال 1126 هم روی صفحات سنگی ما ضبط های از پیش پرده خوانی میبینیم، مثلا صفحه پرویز خطیبی که خیلی معروفن، به نامه های مادرزن، گردش سر پل تجریش که خیلی پیش پرده جالبیه به خاطر اینکه وقتی سر پل تجریش رو میخونه اسم اون کوچه ها، محله ها و فرهنگ مردم اونجا رو هم میگه. بله، با ارکستر قفقازی میخونه. یا غلام یحیی با همراهی ارکستر راه آهن که اینا روی صفحه ضبط میشه، خب بسیار معروف بوده
و موجودند.
بله موجودند. صفحات مرتضی احمدی یا به هر حال کارهایی که مرتضی احمدی ضبط کرده خب معروفترن، فکر میکنم طبعا. که بیشتر شناخته شدن، مثل حالا قدیمی ترانشون شکار رفتن خانم ها، عاشق لات، جاهل معرفت دار، قطعه مشهور گلپریجون که هم آقای عزت الله انتظامی خوندن و کسی نمیدونه. ما حتی جالب بهتون بگیم که به اون موقع خدا رحمتشون کنه به خودشون گفته بودیم، میگفتن که من خوندم و ضبط کردم. خیلی قطعه قدیمیه و خیلی تکرار شد، خیلی خونده شد. بعدتر پیش پرده ها انقدر استقبال شد که اشعارش توسط تماشاخانه های اون موقع به صورت مستقل چاپ شد و در اختیار باز مردم قرار گرفت. همه اینا نشون دهنده رابطه فضای سیاسی ایران در سالهای بعد از 1120 تا 1132 با اون لحن اجتماعی انتقادی که به اوضاع بود در این پیشپرده‌ها و حالا تصنیف‌ها،
یعنی صرفا فکاهی نبودن، مسائل اجتماعی هم در قالب طنز یا فکاهه مطرح می‌شد.
بله، که بعد از اون پیشپرده‌خوانی‌ها و حالا مضمونی که داشتن متعادل‌تر شد، یعنی دیگه به اون تندی نبود. حالا جالب بگم بعضی از چهره‌های مؤثر اون موقع مثل پرویز خطیبی متهم شد به گرایش‌های خاص سیاسی و یه مدت ناچار شد که اجرا نکنه به خاطر اینکه خیلی خوب اون موقع پیشپرده‌ها حرف دل مردم رو می‌زدن و فضای حالا آشفته اون روزگار رو می‌گفتند.
احتمالاً در حوالی سال 32 بوده.
1120 تا 1132. بله.
بسیار خوب. آیا این پیشپرده‌ها هیچ گفتگویی با خود متن اصلی نمایش هم داشتن یا نه یه هویت کاملا مستقل بودند؟
گاهن هویت مستقلی داشتند، اما به هر حال همونطور که میدونیم فضای تئاتر سنتی و نمایش‌های سنتی همیشه یک فضای طنز و فکاهی داشته، بنابراین بی ربط هم نبودن. یعنی حالا اگر داستانی در اونجا اجرا می‌شده، در کنارش این اشعاری که خونده می‌شده فضا و احوالات اون داستان رو هم
حداقل اشتراک لحن داشتن دیگه. بله، که اون هم طنز بوده. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. روی خط حامل. شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، این لحظه ما میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و میزبان حضور صدای جناب آقای علی شمس خواهیم بود. ایشان کارگردان تئاتر و همینطور نمایشنامه نویس هستند. درود بر شما آقای شمس، بسیار خوش آمدید به برنامه موسیقایی خونیاگران.
زنده باشید. منم به شما سلام میگم و به مخاطبینتون که منو میشنوند.
سپاسگزارم. براتون آرزوی تندرستی میکنم، ان شاءالله که سلامت هستین این روزا.
بله بله، امیدوارم از بلا و خطر دور باشیم هممون.
آقای شمس خیلی ممنونیم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. ما امروز در ارتباط با تاریخچه و مضمون پیشپرده خوانی گفتیم، پیشپرده ها و به طور کلی کارهایی که مثلا پرویز خطیبی خوندن از سال 1115 ما بررسی کردیم و همینطور مرتضی احمدی، عبدالعلی همایون و دیگر استادان این حوزه. اما سوالی که برامون هست اینه که امروزه چه جایگاهی داره پیشپرده خوانی؟ آیا هنوز استقبال میشه در تئاتر امروزه؟
عرض کنم خدمتتون که باید در نظر بگیریم که پیشپرده خوانی یک سنت وارداتی در نمایش ایرانیه، به این معنا که از دوران الیزابتی حالا در فرهنگ‌های نمایشی مختلف اینترلودها یا میان پرده‌ها نقش مهم و موثری داشتن که حالا به نحوی یک سابقه بسیار دراز و حتی باستانی داره. منتهای مراتب با تغییر ذائقه تئاتر در قرن بیستم، یعنی روی کرد کارگردان ها به نظریه اجرا، تمرکز روی بازیگر و به هم ریختن ریختار و روند دراماتیک در اجرای صحنه‌ای، و جلوتر هرچی به سمت نگره های تجربی در تئاتر نزدیک میشیم، یه همچین به هر حال سنت هایی کمرنگ میشه یا تغییر مسیر میده. خب پیش پرده خوانی اصولا یا اینترلود ها مرتبط و متعلق به یک فرهنگ نمایشی هستن که به قول معروفشون ریویستا میگن شادی آورن، بونگاه های توف، و خب الان یه همچین فرهنگی در کنه مردم ایران و مخاطبان تئاتر وجود نداره. بنابراین پیش پرده خوانی رو ما میتونیم سراغ بگیریم در جشنواره های آیین سنتی و یا نمایش هایی که مشخصاً سعی دارن روی آیین‌ها و سنت‌های نمایشی ایرانی کار بکنن. شما می‌بینید که از اون تئاترهای لاله‌زار، نمایش‌های عامه‌پسند چیزی باقی نمونده، همه‌شون فراموش شدن. الان ما می‌تونیم تک و توک به صورت موزه‌ای در جشنواره یا حالا دلسوز یا کسی کارگردانی که علاقه شخصی داشته به این فضا، مثلا گوشه‌هایی از نمایش ایرانی من جمله پیش پرده خوانی رو روی صحنه ببینیم. بیشتر از این چیزی دست ما رو نمی‌گیره.
بله همینطوره. ولی به هر حال این پیش‌پرده‌ها خب میدونیم ترانه های فکاهی، انتقادی، سیاسی، اجتماعی بودن. آیا به گونه دیگه تغییر شکل پیدا کرده این نوع ترانه ها، این نوع حالا اشعار این شکلی و حالا در مثلا نمایش بخواد استفاده بشه؟
ببینید میگم تک و توک مثلا کارگردانانی مثل آقای ناصربخت، فتحعلی بگی و کسانی که در مشخصا در به شکل موزه‌ای در حوزه نمایش های ایرانی آیین سنتی کار میکنن، اونها رو میگیرن، قوام و دوامی میدن یا احیانا تغییر شکلی میدن که حالا به لحاظ فرمی خیلی نمیشه تغییر شکل ویژه‌ای داد، اونها رو به عنوان حالا اوورتور توی کارشون یا در میانه کار اجرا میکنن. منتهی مراتب پیش پرده خوانی به نظر من سوای فرمی که الان آیا تبدیل شده است و میتواند کارآمد باشد که به نظرم نه، چون هر آینی به هر حال ضرورت وجودی خودش رو خودش تأمین میکنه و الان وقتی نیست لابد احتیاجی نیست. شما ببینید در دوره‌ای که پیش پرده در تئاترها، در لاله‌زار و نمایش‌های ایرانی به شدت بسامد داشته، همونجوری که شما گفتین یک مفری بوده، یک ممری بوده برای ابراز دیدگاه‌های انتقادی به بکارگیری رنگ‌های شاد موسیقی ایرانی و چیزهایی که به هر حال مورد توجه مخاطب عام در اون دوره بوده. الان به واسطه تغییر کلان مدیوم ها، ورود مدیوم های پیچیده، جدیدتر، سهلتر، اساسا ذائقه مردم عوض شده و اگر کوششی برای مثال در راستای نگهداشت این آیین ها وجود داره، این کوششیه که به هر حال یک سیاستگزار فرهنگی یا دلسوزی های شخصی داره انجام میده برای در حقیقت زنده نگه داشتن تصنعی اون آیین. ما الان هیچ بازخوردی و یا هیچ فرم زیبایی شناسانه‌ای به شکل عمیقا متعولانه نمیتونیم از همچین فرمایی استخراج بکنیم. که
الان به نظر شما اینکه این در واقع پیش پرده خوانی ها به قول شما به سمت در واقع فراموشی و سکوت دارن میرن، آیا این هم نمیتونه در واقع یک اراده ای باشه از سوی کسانی که در واقع هدایت کننده یا مدیریت کننده فضا هستن؟ به نظر میرسه اتفاقا با توجه به بستری که الان وجود داره در فضاهای مختلف اجتماعی و فرهنگی ما، مثلا ورود یک ابزاری ولو کلاسیک که بتونه یک روزنه هایی رو باز کنه، چیزهایی رو بیان کنه، شاید اتفاقا خیلی کاربردی باشه. یعنی میشه یک کمی با استقبال بیشتری بهش نگاه کرد. اینطور نیست آقای علی شمس؟
عرض کنم به حضورتون که این برمیگرده به سیاستگزار فرهنگی. عموما در تمام کشورهایی که به هر حال یک سنت نمایشی دارن، سیاستگزار فرهنگیه که اونها رو به واسطه یه ثبت کردن، حقوق دادن، نظاممند کردن زنده نگه میداره، توریستیش میکنه و ازش پول در میاره. شما به تئاتر کابوکی، اصلا تئاترهای ژاپن، اپرای پکن، کمدی دلارت ایتالیا و سایر اینها نگاه بکنید میبینید که اون مکانی هست، جایی هست، صنفی هست، حقوقی هست، بلیط فروشی هست. شما نگاه بکنید نه تنها پیش پرده خوانی که حالا یک خرده فرم هست، یک فرم کلانی، شما در نقالی، تزیه، سیاه بازی و سایر اشکال نمایش ایرانی میبینید که ما نه یه تکیه دائمی داریم، نه یک تماشاخانه دائمی داریم. شما نگاه بکنید با همین تزیه به صورت دائمی این همه تکیه داریم، یا اصلا باید ساخته بشه شما به شکل دائمی هر شب گروه های مختلف اجرا برن، توریست ها بیان بلیت بخرن، نه این کار متمرکز بشه بر ایام سوگواری یا اگر بخوان تعزیه چه میدونم قریب بخونن. همین اتفاق میتونه در مورد نمایش آیین سنتی، سایر اشکالش، پردخانی، پیش پردخانی، نقالی، روحوزی و سایر اینها بیفته. من میخوام بگم یک تفکر دلسوزان نظاممند که تأمین اعتبار بکنه، شکل ببخشه و محکم بکنه پایه های همچین چیزی رو و به سوددهی برسونه، اقتصادش رو بارور بکنه، که یک جمع کثیری از هنرمندان این حوزه بتونن ارتزاق بکنن و در کنارش ترویج نمایش های سنتی و آنی ایرانی بشه، وجود نداره. تأمین اعتبار یه همچین چیزی دشواره. من میخوام بگم که مسئله ما مسئله اولویت هاست.
بله الان فکر کنم قشنگ روشن‌تر شد فرمایش شما.
و همین آره خب الان چیزی هم که وجود داره حسب دلسوزی‌های شخصی شما. فکر کنید ما یکی از بزرگترین نقال‌های تاریخ نقالی ایران رو از ابن کثیر شامی و فردوسی تا موشه ترابی رو داشتیم. با بدبختی مثلا کسی مثل داوود فتحعلی بیگی تونست تامین اعتبار بکنه دوربینی و ویدیویی که بتونه نقالی ها و شیوه نقالی این آدم رو قبل از مرگش ضبط بکنه، که حالا خدا بیامرزش موشه ترابی، یا سعدی افشار و کسای دیگه. حالا آقای مرتضی احمدی خدا بیامرز دو سه سال قبل از مرگش تونست یه بازخوانی بکنه از پیش پرده هایی که اون زمان ها در دهه 20 و 30 اجرا میکرده تو لاله‌زار، یا خب خود آقای خدا بیامرز، آقای انتظامی که از بهترین و خوش صدا ترین پیش پرده خونای ایران بودن تو لاله‌زار در دهه 30 و اصلا قبل از ورودشون به تئاتر فردوسی نوشین. منتها مراتب میگم وقتی پیگیری و اولویت و تامین اعتبار برای نگهداشت و ترویج و یا ارائه همچین چیزهایی وجود نداره، خب چه میشه کرد مگر بازوی لاغر یک دلسوز، یک هنرمند به شکل تنها چقدر میتونه این بار رو برداره و به جلو ببره؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای علی شمس. موضوع رو خیلی خیلی خوب باز کردید و تشریح کردید برای شنوندگان برنامه خونیاگران. امیدوارم برسیم یه برنامه رو حضوری با هم گفتگو کنیم، چون بحث خیلی با اهمیت و خیلی بی توجه مانده ایه به نظرم.
زنده باشید.
براتون آرزوی تندرستی سلامت میکنم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
دیگه عاشق نمیشم. دیگه عاشق نمیشم. همین جا کشته میشم. قاطی آشپش نمیشم. انار تاخچه میشم. میافتم پاره میشم. آی مرزه مرزه مرزه. آی مرزه مرزه مرزه. زیر زانوهام میلرزه.
شنوندگان ارجمند برنامه موسیقایی خونیاگران، سپاسگزارم که با ما در این برنامه همراه بودید. برنامه‌ای که با نشان پیش پرده خوانی تقدیم شما کردیم، با امید که این آیین‌ها، این خرده روایت‌های دیرین ایران زمین مجالی برای بازیابی و احیا و زندگی دوباره خودشون پیدا کنن به مدد تغییر نگاه‌ها، تغییر روش‌ها به این آیین‌های سنتی و باستانی ایران زمین. گفت که و من آن روز را انتظار می‌کشم، حتی روزی که دیگر نباشم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. همینطور متشکرم از شما سرکار خانم حبیب‌زاد.
منم از شما ممنونم آقای محمدیان و خوشحالم که در خدمتتون بودم.
و سپاسگزارم از تمامی شما شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران که دل در گروه موسیقی ایران زمین دارید. شاد و تندرست باشید و بدرود.
نون لواش بخور.
باشه.
آشو با جاش بخور.
باشه.
نون سنگک داری؟
بله.
واسه من میاری؟
بله.
نون تافتون بیار.
باشه.
از اینو اون بیار.
باشه.
نون قندی بیار.
باشه.
واسه مشتی بیار.
باشه.
نون شیرماره.
بله.
نون بربری.
بله.
از اون بری نری.
باشه.
بیا این بر تنور.
باشه.
بیا اون بر تنور.
باشه.
بشین لبه تنور.
باشه.
نیفتی تو تنور.
باشه.
نیفتی تو تنور.
باشه.
تنورش گل آتیشه، یهو گیزت میشه گیز گیز.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
صبح تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جبین گرجی، کرب و حسن و خامه با پنیر و بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جبین، یک غذای کامل.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فازه تازه چیه؟ زیتون چین چین، تن سلامت یه حزم راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونی یه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
عصر خوبی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می‌کنم. خیلی ممنونم از اینکه در ایستگاه رادیوی فرهنگ توقف کردید و شنونده برنامه‌های مورد نظر خودتون از رادیوی منتخبتون رادیو فرهنگ هستید. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. عزیز شنونده، همکاران خوبم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ آماده هستند تا برنامه زنده ققنوس رو به شما تقدیم کنند. به مدت 55 دقیقه لطفاً همراه این برنامه باشید از رادیو فرهنگ.
با فانوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان می‌کند.